اهل فضل و علم و معرفت در این مؤسسه فخیمه فهیم در این جمع حاضر هستم و به مناسبت یکی از بحث‌های عمده قرآنی در این ماه نزول قرآن و در ماه مبارک رمضان این جلسه برگزار است. لازم است که در خصوص این عنوانی که انتخاب شد و بحثی که حول این عنوان مطرح است یک توضیحاتی داده بشود تا نسبت به انتخاب این موضوع و فلسفه انتخاب این موضوع و آثار و تبعاتی که بر این موضوع مترتب است بیاناتی تقدیم بشه. شاید نوع مباحثی که در این نشست ها برگزار می شد رنگ و بوی این گونه از بحث ها رو کمتر داشت، ولی یک بحث فلسفی که در فضای اندیشه هم فلسفه غرب و هم فلسفه اسلامی از گذشته بیش از 1000 سال مطرح است رو مطرح بکنیم و به جهت بروز آمدن این گونه از بحث‌ها و اهمیتی که این بحث‌ها این روزها داره حوزه ما، فضلای حوزوی ما و اندیشمندانی که در این رابطه می اندیشند فکر دیگر و طرح و برنامه دیگری رو داشته باشیم. ما متاسفانه در ارتباط با این گونه از بحث هایی که هم در اندیشه دینی ما بسیار تأکید شده است در بحث معرفت نفس و هم در منابع وحیانی ما بسیار اهتمام فراوانی به این بحث داده شده که انسان شناسی هست، کمتر تلاش میکنیم، کمتر همت میورزیم و نوع مباحث علمی که در حوزه رایج هست به این گونه از بحث ها بهای چندانی متاسفانه نمیدهند. در حالی که در فلسفه های غرب و مکاتب غرب این گونه از بحث ها به رغم اینکه چندان منبعی هم ندارند خیلی بیش از ما راجع به این گونه از بحث ها فکر کردند و چون واقعا راه درستی رو طی نکردند و مسیر انحرافی را رفتند به رغم تلاش های فراوان و دست و پا زدن های زیاد اما نتیجه‌ای عائد نشد، بلکه ثمرات تلخی هم بر این انسان شناسی که در غرب وجود دارد به همراه داشت. امروز شعارهایی که جوامع انسانی می‌دهند مبتنی بر همین انسان شناسی است. انسان امروز در نزد صاحبان مکاتب چگونه تعریف می شود؟ چه حقیقتی دارد؟ و این انسانی که امروز در جوامع داره زندگی می کنه باید با چه شعارهایی و چه رویکردی حیات خودش رو استمرار ببخشه و ادامه بده؟ ما وارد اون مباحث جدا نمیشیم چون هم یه وادی بسیار وسیعی است و پراکندگی و تشتت آرا و نظرات در این رابطه بسیار هم زیاده و از این طرف هم ما نسبت به اونچه که بایستی در باب انسانشناسی داشته باشیم اون همت لازم به خرج داده نشد و امروز ما واقعا در حوزه انسانشناسی به روز نیستیم و اندیشه‌ای که بایستی مبتنی بر این منابع وحیانی ما، خصوصا قرآن عزیز ما که در باب انسانشناسی در حقیقت حق مطلب به نحو احسن ارائه شده و اگر بخواهیم به یه معنا بزرگترین خدمت قرآن به بشریت رو تعریف کنیم، این است که قرآن انسان را اونگونه که هست و اونگونه که باید به او معرفی کرد، انسان رو به او شناساند و جنبه های وجودی او رو برای او خوب تبیین کرد، خوب روشن کرد. هیچ تردیدی نیست که بحث توحید سرآمد همه مباحث است و به جهت ارزش و اهمیت هیچ بحثی برتر از توحید نیست. اما اونی که انفع المعارف است و بناست که برای انسان ذخیره معرفتی اصیلی رو به همراه بیاورد، مسئله انسانشناسی است و شما مستحضرید که خدای عالم در قرآن فروغ مباحث قرآنی رو در اوجش مطرح کرده و جنبه های انسانشناسی رو اونگونه که باید به او نماینده است. ما اگر واقعا وحی نداشتیم و جنبه هایی که حق سبحانه و تعالی بر اساس کلامش و کتابش برای ما روشن کرد، ما اینها رو نمی دیدیم، چه اتفاقی در حوزه انسانشناسی می داشتیم؟ الان مستحضرید که انسان رو به عنوان یک موجود کاملا زمینی که بر اساس یک نظام طبیعی آفریده شده، حالا به دنیا آمده و بعد هم از دنیا خواهد رفت و بعد هیچ، و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. این سخن رسمی است که امروز جوامع مبتنی بر آن انسان رو تحلیل میکنن و این انسان شعارهایش، برنامه‌هایش، حضور و غیابش، آمد و شدهاش در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر اساس همین منطق است. پیشینه‌ای برای انسان جز طبیعت نیست و پسینه‌ای هم برای انسان جز فنا و نابودی نیست و این انسان است که در این مدت عمر بر اساس کسبیاتی که از در و دیوار این طبیعت دارد و آمد و شده فرهنگی که هست، تاریخی که هست، شکل انسانی ساختار خودش رو پیدا میکنه و دیگر هیچ. ورود به این عرصه، عرض کردیم، مسئله بسیار فراوان و پراکنده و متشتتی است که جای بحث این جلسه ما نیست و همونطوری که مستحضرید عنوانی که انتخاب شده عبارت است از هویت انسانی الهی انسان در قرآن و بحث رو باید هدایت کنیم به سمت اینکه ببینیم آیا چه تعریفی و هویتی برای انسان از منظر وحی قرآنی دریافت می‌کنیم و جامعه علمی خودمون را و حوزوی خودمون را و این گونه از نشست‌ها و جلسات رو که رسالت خاص داره و داره اون چرا که به عنوان مباحث فرهنگی هست رو رصد میکنه تا بتواند خدمتی به جامعه علمی و فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته باشه یه خدمتی ارائه بشه. این مختصر توضیحی راجع به سر انتخاب این عنوان و اینکه بایستی در حوزه چه کرد. بله، حوزه مباحث رسمی خودش رو در حوزه فقه و اصول داره، برنامه‌های رائج حوزوی به جای خود هست، اما ما به حق در این رابطه که بحث هویت انسانی است، حالا در گذشته به عنوان بحث نفس مطرح بود یا انسان شناسی مطرح بود، امروزه این عنوان به نام هویت انسانی هست، بیشتر مورد توجه قرار بگیره و از حوزه اصیل قوم ان شاء الله این گونه از مباحث با پختگی و رسیدن به حد کمال مطلوب علمی ما بتوانیم آثاری را، کتبی را، صحفی را انصافا در این رابطه ارائه کنیم. به حق جامعه انسانی تشنه آن است که هویت انسانی را بشناسد و اگر در غرب چنین تفکراتی حاکم است، برای آن است که واقعا منبعی در این رابطه برای او نیست، به صورت خیلی در جهت اینکه کورکورانه حرکت می کند و بدون اینکه شناختی رو از یک منبع رسمی داشته باشد انسان رو دنبال می کند، به اینجا رسیده است. و بحث هایی که در باب هویت بحران هست و بحران هویت هست و اینکه این هویت اصلا چیزی برای او نیست که بخواهد صاحب یک مکتبی باشد، صاحب یک مرامی باشد، لذا انسان یک انسان تاریخی است، در این تاریخ انسان این است، در اون تاریخ انسان این است، در این فرهنگ انسان این است، در اون فرهنگ انسان این است، هیچ بنیانی معرفتی و اصیل و حقیقی برای انسان تعریف نمی شود. خب جا داره که این بحث به لحاظ تاریخی هم مورد توجه قرار بگیره و پیشینه تاریخی این گونه از بحث ها هم مطرح بشه، البته با توجه به اینکه زمینه این بحث ها در گذشته در تاریخ فلسفه اسلامی، چون این بحث ذاتاً یک بحث فلسفی است، البته در حوزه فلسفه انسانشناسی جای کار و بحث داره. حکمای ما، بزرگان از حکمت و فلسفه ما، از جناب فارابی و جناب شیخ الرئیس و اینها، این بحث رو در حوزه نفس مطرح میکنن و وقتی به صدر متعلین رسید، این بحث به عمق خودش راه یافت و نگاه دیگری رو به بحث انسان شناسیشون داشت و مباحث سفر چهارم رو که منتهی به معاد می شود از جایگاه نفس انسانی آغاز کرد. اگر دیگر حکمای ما بحث نفس انسانی رو در طبیعیات مطرح کردن، جناب صدر متعلین این بحث رو در الهیات مطرح کرد و در سفر چهارم این بحث مطرح شده است. و چون انسان یک موجود مجرد است و یک موجود مجرد یک موجود نمیر و پایداری هست، لذا معاد میخواهد، قیامت میخواهد و مباحث معاد رو مترتب بر بحث انسان شناسی فلسفه اسلامی ایشون مطرح کردن. در گذشته همونطور که اشاره شد، این بحث در نظام طبیعی مطرح بود. خب نفس نباتی بود، نفس حیوانی بود و نفس انسانی و همه اینها هم در حقیقت در فضای طبیعیات مطرح بود. گرچه بخشی از این مباحث به تجرد رسید و در حکمت مشاء و اشراق هم این بحث ها در بحث تجرد نفس ناطقه انسانی مطرح شد، اما اونچه که در فضای حکمت متعالی زمینه پیدا کرد این به مراتب قوی تر شد. یعنی حتی تجرد خیالی هم برای نفس اثبات شد و نفس انسانی بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر به صحنه تجرد پا نهاد و عمده هستی او به نفس مجرد راه پیدا کرد. یه اشاره خیلی خیلی کوتاه نسبت به این که در غرب امروزه این بحث چگونه مطرح است و در چه روی کردی این بحث ها رو باید دنبال کرد. ملاحظه بفرمایید که خب وقتی جهانبینی یک جهانبینی الهادی شد، همه مباحثی که بر جهانبینی الهادی مترتب است، همه اون مباحث هم در حقیقت رنگ الهادی به خود می گیرد و لذا دیگه نفس از اون حیثیت تجردی باز می افتد. در اندیشه فلسفه غرب دیگه انسان به عنوان یک موجود مجرد جایگاهی ندارد. انسان سراسر یک موجود مادی است. حتی نفس او به روان تقلیل پیدا کرده و روان هم یک امر مادی است و تمام وجود انسانی رو فیزیک و طبیعت و ماده احاطه کرده است. ما حیثیت تجردی برای انسان نداریم. بسیار امر مبهم و تاریکی رو در فضای تجرد اینها دارن تجربه می کنند. اما چون جهانبینی الهی شد و سطح معرفت در حد معرفت حسی کاهش پیدا کرد، خب طبیعی است که این گونه از بحث ها هم بایستی که تقلیل پیدا بکنه. ما اگر در جهان بینی به اینجا رسیدیم که جایی برای تجرد در معرفت راه نداره و اصلا انسان به عالم کلیات نمیرسه، به تجرد راه پیدا نمیکنه، خب طبیعی است که نفس هم یک حیث مادی صرف پیدا میکنه. در فلسفه اسلامی اگر ما به تجرد نفس فتوا میدهیم و رأی میدهیم، به جهت شؤوناتی است که برای نفس است و از جمله علم و تجرد علم، و علم یک امر کلی است و فراتبیعی است. نفسی که صاحب علم هست هم به تبع یک حقیقت فراتبیعی خواهد بود. ولذا مباحثی که امروز شما در فلسفه غرب ملاحظه می‌فرمایید این گونه است که این انسانشناسی به سمت طبیعت میل پیدا می‌کنه و انسان میره تا یک موجود طبیعی صرف باشه و فعالیت‌هایش و تلاش و کوششش و هر چه که هست به لحاظ حیثیت‌های تجربی و حسی و علمی خواهد بود و ما چیزی از نوع تفکر تجردی و ماوراء طبیعی در معرفت انسانشناسی در غرب نمی‌بینیم. گرچه در پیشینه این فلسفه در زمان جناب افلاطون و ارسطو زمینه‌های بسیار روشنی در باب تجرد نفس و حیثیت ماورایی نفس بود، اما از اون زمانی که نظام فکری در حوزه جهانبینی به یک نظام حسی و تجربی کاهش پیدا کرد، خب همه مباحثی که بر اون مترتب است در این فضا شکل می گیرد و در حقیقت انسانشناسی تجربی ما داریم، انسانشناسی علمی داریم. خب تلاش هایی هم در حوزه انسانشناسی فلسفی انجام شده و در مکاتب غربی اینها هست. در ایران هم برخی از این کتاب ها با همین عنوان انسانشناسی فلسفی آمده است. ولی چون فلسفه در غرب به علم کاهش پیدا کرد، طبعا این انسانشناسی هم در همین ساحت هست. حالا عرض کردیم این نیاز داره به اینکه دوستانی که در این رابطه تلاش کردن و صاحب فکرن، صاحب کتابن، صاحب اثر هستن، این انسانشناسی که به عنوان انسانشناسی فلسفی امروز داره مطرح میشه و حتی انسانشناسی فلسفی در گذشته در غرب شناخته بشه، بحثهاش بیاد و ما ببینیم که چه مباحثی بر انسانشناسی مترتب است. و ملاحظه فرمایید هر فکری، هر کاری، هر شأنی، هر شعاری که امروز داده می شود بایستی که با این انسانشناسی بخونه، همراه باشه، سازگار باشه. نمیشه یک انسانشناسی فلسفی ماوراء طبیعی داشته باشیم و همه شعارهایمون، همه سخنانمون حیث علمی و تجربی و طبیعی و مادی بخواد پیدا بکنه، یا برعکس ما همه شعارهایمون و شؤونمون و کارهایمون رو در حد حس و تجربه بیابیم و بخواهیم از اون طرف هم از یک انسانشناسی سخن بگوییم که ورای ماده است، ورای طبیعت است و از تجرد سخن میگوید و نظائر آن. خب اینا در حقیقت یه تذکری بود. حتما دوستان با این فضاها آشنا هستند و بنا نیست که در این حوزه ما سخن بگیم، بیشتر میخواهیم که از جنبه های وحیانی و مشخصا قرآن عزیز مایه بگیریم، کمک بگیریم و این انسان رو به او معرفی بکنیم. و اگر این انسان با این منابعی که بسیار روشن و شفاف در منابع وحیانی ما و آثار و کتاب و سنت ما وجود داره، ما به توانیم تعریف ارزشمند و شایسته ای رو از انسان ارائه بدیم و به جهان انسان را معرفی بکنیم. غرض بنده این است که این حوزه علمیه است و این فضلا و عالمان دینی هستند که می توانند با یک نگاه دینی، عقلی و نقلی شایسته و صحیح و درست با یک تحلیل عمیق در حوزه انسانشناسی انسان رو به جهان معرفی کنند و در سایه این معرفی بتوانند نحوه زندگی او را و سبک حیاتی که برای او هست رو برای او رقم بزنن. الان سبک زندگی و نحوه حیاتی که حیات فردی و یا اجتماعی هست مطابق با انسان تعریف شده است. ما چگونه انسان رو تعریف میکنیم، بعد ببینیم چه انتظاری از انسان هست و چه اقتضاعاتی برای این انسان و چه تقاضاهایی برای این انسان وجود دارد. خب از اینجا وارد بحث خودمون میشیم، یعنی هویت انسانی الهی انسان در قرآن. مطلب اول این است که نظام هستی، هر موجودی که در او هست، نظام حق است و دارای یک هویت است. از ذره گرفته تا کهکشانها هر کدام از این موجودات به حق آفریده شده اند و این حق هویت اونها را تأمین می کند و اونها را دارای هویت می کند. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ما یک موجود ضال و گمراه در نظام هستی نداریم، بلکه هر موجودی آغازی دارد، انجامی دارد و راهی بین آغاز و انجام او هست که اینها هویت او را مشخص میکنند و معلوم میکنند. و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. این حق چیه؟ اینی که خدای عالم فرمود ما هیچ موجودی را نیافریدیم مگر اینکه در صحبت حق است. این حق کدوم حق است؟ یه حق مطلق داریم که در مقابلش عدم است، نه در مقابلش باطل باشد. این فقط باری سبحانه و تعالی است، ذالک بان الله هو الحق. این حق مطلق است. اما یک حق مخلوق به داریم که اهل معرفت به این حق، این اصطلاح حق مخلوق به رو یاد می کنند. یعنی حقی که خدای عالم به واسطه اون حق این هستی را، این آسمان و زمین را، این موجودات مادی و غیر مادی را آفریده و هیچ موجودی در نظام هستی موجود باطل، رها، عبس و نظائر آن نیستن. احسب الناس ان یترک الصدا. آیا بیهودگی و عبس در آفرینش انسان که هیچ، آیا هیچ موجودی را ما میتونیم تصور بکنیم که این موجود بی هدف است، بی غرض است و معاذالله عبس آفریده شده است؟ این نشان از این دارد که هر موجودی، نه تنها انسان، هر موجودی دارای هویتی است و این هویت هم همون حقی است که خدای عالم به واسطه اون حق اون موجود را آفریده است. و ما نمیتونیم یه موجودی رو پیدا بکنیم در این گستره هستی که این موجود از حق برخوردار نباشد. و مراد از حق این است که آغازی دارد، انجامی دارد، راه هدایت شده‌ای در درون او تعبیه شده، خیر و صلاحی برای او وجود دارد و نظائر آن. حالا یک موجودی در حد بعوزه و پشه و امثال ذالک هست، اون یک حدی از آفرینش و خلقت و حقانیت با او همراه هست، یک موجودی به نام انسان که حق برتری با او همراه هست. این حق در وجود انسان هویت او رو مشخص میکنه. بنابراین هویت داشتن مخصوص یک موجود دون موجود دیگر نیست. این نیست که مثلا در این نظام هستی برخی از موجودات دارای هویتی هن و برخی بی هویت هن، معاذ الله. این حقی که خدای عالم به وسیله اون حق عالم و آدم را آفریده است، این حق مخلوق به هویت یک موجود را مشخص میکنه. خب این یک مطلب عام و فراگیری است که هم فلسفه اسلامی میتواند روی اون بیستد و هم منابع وحیانی ما بر اون تکیه دارد. این تو پرانتز این توضیح رو هم عرض بکنم که در فلسفه اسلامی همین بحث انسانشناسی چون بحث جهانبینیش بر اساس یک جهانبینی الهی شکل گرفته است، انسانشناسیش هم بر اساس یک انسانشناسی الهی راه یافته و مباحثی که در فلسفه اسلامی از انسانشناسی مطرح است بسیار رنگ الهیاتی پیدا کرده است. شما در حکمت متعالیه و اونچه که از این سرچشمه ارزشمند اندیشه و فکر جاری می شود راجع به انسانشناسی فلسفی فلسفه اسلامی خوب می توانید اون جنبه الهیاتی رو باز بیابید. و جناب صدر متعلهین این مسئله رو به زیبایی تمام پیوند داده با الهیات، یعنی انسانشناسی در فلسفه اسلامی با حوزه الهیاتی ارتباط وثیقی پیدا کرده و بحث‌های اتحاد با عقل فعال و اتحاد عالم و معلوم و اتحاد عاقل و معقول و امثال ذلک همه راه رو برای رسیدن به جنبه‌های الهی سوق میده. بحث حرکت جوهری و مباحثی که در جهت تعالی حقیقی انسان، نه تعالی در اعراض و عوارض، بلکه در جوهر وجودی انسان این تغییر داره حاصل میشه و این تغییر هم جنبه الهیاتی پیدا میکنه، جنبه ملکوتی پیدا میکنه، این بحث بسیار هم عمیق میشه و هم گواراست از اینکه پیوندی وثیق بین فلسفه اسلامی و الهیات ما و منابع وحیانی ما شکل میگیره. و به حق جناب صدر متعلهین این مباحث رو در آثار شریف خودشون، در کتاب‌های مثل مبدأ و معاد، مثل مفاتیح الغیب و نظائر آن به کمال رسوندن انصافا. و دستاوردهایی که امروز در تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم و نظائر آن مشاهده می کنیم همه مرهون اون نوع از تفکری است که ارائه شده و باعث شده است که اینگونه اندیشیده بشود. یعنی انسان شناسی ما در حکمت مشا و یا حکمت اشراق در حوزه طبیعیات در حد اقلی از تجرد بود، اما انسانشناسی در فلسفه اسلامی در حکمت متعالیه واقعا به اوج خودش رسید و ما می توانیم یک انسانشناسی فلسفی شریفی رو در حقیقت، چون رویکرد عقلی و برهانی باید باشه، ارائه بکنیم. حالا این جای کار داره؟ یعنی ما اگر خواستیم راجع به هویت انسانی الهی انسان در فلسفه اسلامی صحبت بکنیم، بایستی که یک بحثی دیگر و موضوعی دیگر، جلسه دیگر داشته باشیم تا ببینیم که آیا اون اندیشه‌ای که در فلسفه اسلامی راجع به انسان هست، فلسفه اسلامی که حکمت متعالیه عهده‌دارش هست، به کجا میرسه. این پرانتز بسته برگردیم به بحث خودمون و اینکه هویت انسانی الهی انسان رو در قرآن جستجو کنیم. خب گرچه قرآن عزیز ما یک نیم نگاهی به نظام طبیعت دارد، از زرع و حبه و هسته و امثال ذلک به صورت خیلی سطحی تا ان الله فالق الحبه و النوا، اینها رو فی الجمله دارد، اما نگاه گسترده‌ای به مباحث طبیعیات به این منظور و از این زاویه ندارد. بله، به آسمان بنگرید، به کوه بنگرید، به دریا بنگرید، به شتر بنگرید، به زیتون بنگرید، به این گونه از اموری که برجستن در نظام طبیعت، حتی مورد سوگند الهی هم قرار می گیرند، اما اینجور نیست که وحی خود را متصدی تبیین طبیعت و امور نهفته در طبیعت قرار بده و بخواد برای بشر باز کنه، گرچه اون حیث الهیاتی که بر این طبیعت استوار هست رو خدای عالم همواره تذکر میده. هو الذی انزل من السماء ماء یا در آغاز با هوالذی آغاز میکنن یا در پایان آیه به اینکه امور به او برمیگردد. ولی بنای وحی این نیست که واکاوی کند حقیقت طبیعت رو و موجودات عالم طبیعت رو و رمز و راز این موجودات را به شکافت و انسان رو به این جهت در نظام طبیعت آگاه کند، بلکه به او خرد عطا کرده، عقل عطا کرده، امکانات کشف حقیقت عطا کرده و انسان بر اساس امکاناتی که خدا برای او قائل شده است، عقل حسی و تجربی که برای او داده، عقل تجردی که برای او داده، عقل به تعبیر استاد نیمه تجریدی که برای او قائل شده است که در نظام هندسه و مقدار بتواند نظر بدهد، همه اینها الان دستن در کارند تا طبیعت رو واکاوی کنند. و خدای عالم فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یا فرمود هو الذی انشأکم فی الارض و استعمرکم فیها، و شما را به گونه ای قرار داد که شما بتوانید این زمین را و این موجودات طبیعی رو در استعمار خودتون درآورید، از زمین و آنچه که در آن است، از آسمان و آنچه که در آن است تسخیر کنید و استعمار کنید و برای خود استفاده کنید. در این مقدمه مفاتیح الحیات که 12 فصل متقنی رو حضرت استاد پایه‌گذاری کردن، این نکته آمده است که انسان 3 مسئولیت متوجه اوست: جهاندانی، جهانداری و جهانآرایی. این 3 مسئولیت متوجه انسان است و خدای عالم این امکان رو به جهت واجد بودن این که بتواند اینها را تحقیق بکند برای اونها قائل شده است و این مسئولیت ها متوجه انسان هست: جهاندانی، جهانداری و جهانآرایی. لذا مفاتیح الحیات یک کتابی است مبتنی بر این رویکرد علمی و معرفتی. چون انسان جهاندان است و جهاندار است و مدیریت باید بکند جهان را و آرایش و آراستگی باید به جهان بدهد، بنابراین این کتاب مفاتیح الحیات برای این منظور نگارش می شود. خب قرآن عرض کردیم که بنایش بر این نیست که یک موجود طبیعی رو واکاوی کند و جزئیات وجودی او رو بازگویی کند، بلکه این رو به خود انسان واگذار کرده است. اما در خصوص انسان، با توجه به پیچیدگی هایی که برای او وجود دارد، مکرر در قرآن این بحث آفرینش انسان رو متذکر است. با انسان را اون زمان که هیچ بود، لم یکن شیئا مذکورا، او را بیاد داریم. انسان را اون زمانی که خاک بود به سراغ او رفتیم و به شما تذکر می دهیم که انسان خلقه من تراب. اونگاهی که از تین لازب بود، ما انسان رو دنبال می کردیم و می خواستیم به صحنه بیاریم. از جمادی او را به نباتی رسوندیم، از نباتی او را به حیوانی رسوندیم و او رو در حد نطفه قرار دادیم. نطفه رو علقه کردیم، علقه رو مزغه کردیم و مزغه رو به اصطلاح با اونچه که از گوشت می شود بر او پوشند و کسان الادام لحمن، او رو ایجاد کردیم. همه اینها اون جنبه های طبیعی و سیر و تطورات مادی این انسان است. اما این انسان به اینجا تمام نمی شود. ما وقتی در این حد او رو ایجاد کردیم، شأنیت و شایستگی در او ایجاد شده است که باید او رو با یه خلق دیگری و آفرینش دیگری همراه کنیم. ثم انشأناه خلقا آخر. اینجاست که خالقیت حق سبحانه و تعالی در اوج عظمتش قرار میگیرد. فتبارک الله احسن الخالقین. خدا آسمان و زمین رو آفرید، این جمله رو نگفت. این همه موجودات در نظام هستی آفرید، این گونه به خودش تبریک نگفت. اما این طرف معجون، این انسانی که اون مسیر طولانی رو طی کرد به اینجا رسید و بعد با یک خلقت جدیدی هم همراه شد، این جای این تبریک برای حق سبحانه و تعالی هست. به حق هم هست. چرا؟ چرا به حق این تبریک جا داره؟ برای اینکه سایر موجودات خب یک نقش یک طرفه‌ای دارن. اگر ملکن، ملکند، نوریند و همه ی حیثیت های وجودی اونها یک دست است، دیگه ناری نیستند، خاکی و ترابی نیستند، نوریند و محضند و اونها در عالم قدس به سر میبرند. و اگر موجودات ترابی داشتیم یا ناری داشتیم، اونها هم در سطح خودشون در حقیقت فعال هستند و زندگی خودشون رو دارن. اما این انسان، در کتب اهل معرفت هم هست، سر اینکه انسان خلیفه الهی است، خلیفه مطلق است، برای آن است که در تمام صحنه ها حضور دارد، در پایین ترین سطح از طبیعت حضور دارد و در عالی ترین سطح از ملکوت حضور دارد. جلوه های برتر سماوی انسان حضور دارد و اینطور. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این فرمایشات رو ما متاسفانه چون زیاد مثلا تو قرآن و اینها میبینیم، اون بهای لازم را و ارزش حقیقی این کلمات و این واقعا حالا آیات و بلکه کلمات رو ما بایستی که بدانیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب بنابراین تا اینجا که نفس انسانی شکل میگیرد، البته این نفس رو خدای عالم به گونه ای تصفیه کرده و تعدیل کرده و برابر ساخته است که هیچ جهتی از جهات نفس بی تعادل نیست. و نفس و ما سواها. ما وقتی با یک دقتی این گونه از آیات رو دنبال می کنیم، می بینیم چقدر این آیات معنا دارند، روح دارند، جوهر دارند و ارزش و بها با خودشون می آورند و معرفت اصیل عطا می کنند. همچنان اینجا بحث ها انسانی است، یعنی انسان از اون جهت که انسان است صاحب نفس مجرد است، انسان از اون جهت که انسان است نفس تعدیل شده و تصفیه شده دارد. این ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این همچنان حوزه انسانی انسان است و هنوز به حوزه الهیاتی انسان و الهی انسان ما قدم ننهاده ایم. هنوز بحث های بعدی در حقیقت مطرح است. در این رابطه هر آنچه را که خدای عالم در جهت تکمیل این وجود لازم بود، همونطوری که همه موجودات رو آفرید و کامل آفرید، انسان رو هم آفرید و کامل آفرید. و کامل بودن انسان در این است که حالا تعادل مادی و طبیعی و جسمانی او به یک سمت و یک طرف و تعادل روحانی انسان، یعنی تعادل نفسانی انسان، چون هنوز ما انسان رو از اون جهت که انسان است داریم بحث میکنیم، نه انسان از اون جهت که یک سبقه ویژه الهی گرفته است، نه. لذا این عنوان است که هویت انسانی الهی. ما ببینیم تا کجا انسان انسان است و از کجا به بعد انسان الهی می شود و جنبه الهیاتی به او افزوده می شود. اینا همش جنبه انسانی است و انسان از اون جهت که انسان است، مثل اینکه حالا یک بقر، یک غنم، اینها از اون جهت که یک حیوان هستن کمالشون در چیست؟ انسان کمالش در این است که دارای قدرت اختیار باشد. انسانی که از هویت اختیاری بهره‌مند نباشد انسان نیست. انسان اون حقیقتی است که دارای قدرت تفکر و اندیشه باشد، و انسانی که از قدرت تفکر و تعقل بهره ندارد انسان نیست. اینا همه در حقیقت ویژگی ها و خصائصی است که در وجود انسان باید ما دنبال بکنیم. اینا همه هویت های انسانی است. تا اونجایی که خدای عالم می‌فرماید ما انسان را آفریدیم یک، و نفسی برای او ایجاد کردیم و انشأناه خلقا آخر، این هم انسان است، و این نفس را ما تسویه کردیم، تعدیل کردیم، متعادل ساختیم. تعادل نفس به چیست؟ تعادل نفس به الهامی است که به این نفس می شود تا نفس بتواند فجور و تقوای خودش را بیابد. فالهمها فجورها و تقواها. نفس انسانی هم جنبه منفی را در حد فراوان و وفور دارد که در فرددناه و اسفل سافلین قرار می گیرد، و در جهت کمال هم این نفس جهت تقوا، این نفس به گونه ای ملهم است که می تواند در اعلا علیین قرار بگیرد. همین موجودی که در حقیقت به عنوان انسان تعریف شده است، این ویژگی ها رو دارد. یعنی خدای عالم نفسی به او عطا کرد که این نفس ملهم است به فجور و تقوا، و این دو جنبه مثبت و منفی، گرچه ما هر دو رو در حوزه انسان مثبت می دانیم، ولی وقتی در مقابل هم قرار می دهیم، یکی به سمت فجور می رود که این عمدی و انتهایی ندارد، اسفل سافلی نیست، دیگر جهت به جهت علو و عالی میل پیدا می کند که اونجا هم بحث اعلی علیی نیست و اونجا هم عمد و حدی ندارد. سخن شریف الهی که در باب انسان فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، این هم همچنان در حوزه انسانی است. یعنی انسان از اون جهت که انسان است، با قطع نظر از اون جنبه‌ای که خدای عالم به صورت خاص در او تجلی می کند که جنبه الهی انسان تقویت می شود، در حقیقت همچنان انسانی است. این بیان شریف الهی در باب انسان که فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، این با هنوز قطع نظر از اون جنبه الهیاتی انسان است. یعنی وقتی ما انسان را در تراز موجودات عالم طبیعت بررسی میکنیم و به او میخواهیم نمره بدیم، نمره انسان از همه موجودات برتر است، اشرف موجودات است. نه به جهت بحث خلافت و بحثایی که حالا میخواهیم اضافه بکنیم و در بخش پایانی با تقدیم بکنیم، نه در بخش انسانی انسان. انسان در بین همه موجودات سید موجودات است، اشرف موجودات است. ما او را کریم آفریدیم، یعنی موجودی که دارای قلب هست، عقل هست، احساسات و عواطف دارد، دارای نفس ملهم هست. همه اینها که اون حوزه انسانی انسان هست، این موجود را وقتی با سایر موجودات ما مقایسه می کنیم، این موجود یک موجود کریمی است، یک موجود شریفی است. این ذاتن چین کمالی رو داره. رضا فرمود بنی آدم و لقد کرمنا بنی آدم. این نه از اون جهت که یک موجود الهی است و جلوه خاص الهی بر او دمیده شده است. ما هنوز در باب هویت انسانی انسان سخن گفتیم، راجع به هویت الهی انسان هنوز حرفی نزده ایم. تمام آیاتی که در این سطح هست به انسانیت انسان برمیگرده، به اینکه انسان یک موجودی است با این ویژگی ها، با این خصائص، با این مختصات، ضمن اینکه از هستی طبیعی برخواسته و از خاک سر برآورده، اما این مسیر طولانی رو طی کرده و ما به او این نفس رو دادیم. مگر خدای عالم به شجر نفس نباتی نداد؟ مگر به حیوان نفس حیوانی عطا نفرمود؟ بله. اما اینها نفوس قویه‌ای نیستند که در حقیقت انتصاب به حق سبحانه و تعالی پیدا کنند. اون شریفترین امر به خدای عالم انتصاب پیدا می کند. ولله المثل الاعلا. همه موجودات مخلوقات الهی هستند، اما اون خلقت ویژه به حق سبحانه و تعالی منسوب است. اون جایی که می فرماید خلق تو که به یدی، اونجاست که جای آفرینش انسانی است. خب این یک شمای کلی است که در این بحث خدمت شما ارائه شد و باید این بحث رو ما دنبال بکنیم و حوزه انسانی انسان رو در منابع وحیانی و خصوصا قرآن خوب پیدا بکنیم. بگیم که انسان از اون جهت که انسان است، بدون اون سبقه ربانی او، این چه موجودی است؟ یه بخش طبیعی دارد که از خاک بوده، از نطفه و علقه و مزقه، اینا که به جای خود محفوظ و حتی دارای نفس انسانی هم هست، هنوز هم جنبه الهیاتی پیدا نکرده و این انسان این گونه است. ما وارد اون بعد دوم می شویم، یعنی حوزه الهی انسان. جنبه هایی رو خدای عالم در باب انسان تذکر دادن، یادآوری فرمودن و ما را متوجه کردند که این جنبه ها بدون شک به هیچ وجه نمی شود این رو از منبع معرفتی انسان دریافت کرد. اینکه خدای عالم در قرآن می‌فرماید که و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، به این بخش از دانش‌ها و شناخت‌ها و معرفتی می‌رسد که خدای عالم داره میده. بشر از اون جهت که بشر است، چه فلسفه اسلامی چه فلسفه غیر اسلامی، تا این حد دیگه بیشتر نمی‌تواند پیشروی کند. حد نهایی فکر بشر در این حد است که بیابد که انسان دارای نفس است. مرحوم صدر متعلقین در جلد هشتم اسفار چندین دلیل برای اثبات نفس انسانی که نفس غیر از روح بخاری است، غیر از روان است، غیر از جنبه‌های مادی است و یک امر مجرد است، تلاش فوق‌العاده‌ای واقعا انجام داد. طوبی له و حسن و مآب. وقتی واقعا آدم می‌بینه اینقدر تحقیق، اینقدر بررسی تا کشف بکند که اون چیزی که به عنوان نفس انسانی است، این چه ماهیتی دارد، چه هویتی دارد، چه جوهر وجودی دارد. آقایون خیلی کم کار شده و شاهکاری است به لحاظ مسائل فلسفی پیدا کردن این گونه از بحث های نفس. الان جلد هشتم اسفار تقریبا 10 جلد شرح داره و 7 جلدش الحمدلله منتشر شده و 3 جلد دیگرش هنوز مونده. یعنی این جلد 8 اسفار که از استاد تدریس کردن و تحقیق شده، این تقریبا به 10 جلد میرسه و الان 7 جلدش الحمدلله آمده بیرون و الان مشغولن تا این 3 جلد دیگر هم کار تحقیقش انجام بشه و بیاد. این داره این نفس انسانی رو، نفس فلسفی رو، نفسی که با یک رویکرد الهیاتی در حقیقت شکل پیدا کرده است، این آقا از ذخایر حوزه های علمیه است، از ذخایر بزرگان حکمت است که برای ما تلاش کردن. مستحضرید که نهایت الحکمه، این اثر قلمی مرحوم علامه طباطبایی که رضوان خدا بر ایشون باد حق عظیمی بر حوزه دارن، این نهایت الحکمه بحث نفس رو ندارد. بحث نفس و معاد در نهایت الحکمه نیست. از آقا والد معظم ما گفتن که ما از مرحوم علامه سوال کردیم که شما این بحث ها رو در نهایه نیاوردید، فهمودن که دیگه مرحوم آخون چیزی بر ما نگذاشت. این تعبیر بعد از 400 سال اون هم به دست مرحوم علامه طباطبایی، این خیلی حرف بزرگی است، به حق هم مسئله عظیمی است. حالا من نمیدونم که آیا حرف جدیدی در این رابطه محققین ما، حکمای ما، فیلسوفان ما میتونن داشته باشن یا نه. این محصول الان به بازار آمده و نفس شناسانمون، انسان شناسانمون باید این منبع عظیم رو قدر بدانند و در ارتباط با اون کار بکنن. حوزه متاسفانه از این گونه مسائل غفلت دارد. به هر حال تا حدی در حقیقت بحث انسانشناسی به لحاظ فلسفه اسلامی همچنان بحث‌های انسانی است. هنوز گرچه جناب صدر متعلهین مایه گرفته، مدد گرفته از منابع وحیانی و عقلی کرده و برهانی کرده و فلسفی کرده مباحث نفس رو، اما در عین حال هنوز با خیلی از بحث‌هایی که در نظام الهیاتی ما و وحیانی ما راجع به مسئله نفس انسانی وجود دارد ما فاصله داریم. و این قرآن عزیز است که این هنگامه ارزشمند رو در حوزه نفس انسانی به بشر هدیه کرده است به حق. و ما با داشتن چنین عطیه و موهبت والایی که به عنوان و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، این تلاش و کوششی که حتی امثال صدر متعلهین داشتن، چون اینها در منابع وحیانی قوت خوردهن به اینجا رسیدن، وگرنه کی میتوانستن اینگونه مسائل رو بیابن و بحث های سیرورت انسانی و تحول انسانی به سمت خدا رو بتوانند توجیه بکنند. ولی به هر حال با بار فلسفی مسائل خودشون رو بستند. دیگه بیش از این شما رو خسته نکنم، این بخش پایانی رو گذرا بعدش رد بشیم، و اون این است که به هر حال بعد از این که این استواء اتفاق افتاد، بعد از این که این احسن تقویمی شکل گرفت، بعد از این که ولقد کرمنا بنی آدم شکل گرفت و تسویه انسانی اتفاق افتاد، از اینجا پرده دیگری برای انسان اتفاق افتاد، و اون پرده یک پرده عمیقی است که به نام فطرت از یک سو و خلق ثانی از سوی دیگر برای انسان هست. خب مستحضرید که خدای عالم این فطرت را در وجود انسان قرار داد، یعنی بستر وجودی انسان که اینگونه تسویه شده است، اینگونه تعادل ایجاد شده و نظام جسمانی او اونگونه به احسن شکل آمده و نظام نفسانی او هم همینطور، روی این مجموعه و این بستر فاقم وجهک للدین. دین چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون چیزی که خدای عالم در این بخش از هستی انسانی به او عطا کرد، یک بحث فطرت است که خب این یه خودش یک دریایی است که انسان رو خدای عالم با یک فطرت الهی از این به بعد جریان الهی انسان آغاز می شود. خب در این فطرت خدای عالم چه چیزی رو عطا کرده و چه گرایشی رو، چون فطرت بیش از این که بحث‌های معرفتی رو داشته باشد، یک معرفت به علاوه ارادت است، گرایش است، سمت و سو و میل است، فقط یک سلسله مسائل نظری نیست. وقتی ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام می‌فرماید که انی لا احب الافلین، این از جایگاه دین فطری سخن می‌گوید. این دین فلسفی با یک نگرش های برهانی نیست. انی لا احب الافلین، فطرت انسانی یک امر افول پذیر و غروب پذیر را نمی پذیرد. فطرت با یک امر پایدار و ثابت خودش را مرتبط می داند. فطرت یک حقیقتی است که جنبه الهیاتی دارد و انسان با این وجود، یعنی این جنبه وجودی که ازش به فطرت یاد می کنیم، یک پرده ای از هویت الهی برای او شکل می گیرد. البته این پرده در حد فعلیت تام نیست، به نوبه خود یک درخششی دارد. ما همه انسان‌ها نسبت به عدالت را می بینیم که به عدالت تمایل دارند. از ظلم همه انسان‌ها بدشون میاد، متنفرند، منزجرند، اما انسان حقگو رو، انسان عدالتخواه رو تحسین میکنند، او رو تکریم میکنند، و نسبت به انسان‌هایی که اهل ظلمند، اهل تباهیند، اهل عصیان و طغیانند، ذاتاً متنفرند، صداقت را میپسندند و دروغ را ازش متنفرند، جنبه های خیر را، خیر فطری را، خیری که با اون عقل فطری جور در میاد، این فطرت هماهنگ است و او رو داراست، و از هر چه که ناسواب باشد، ظلم باشد، تباهی باشد و ناسواب باشد، باش درگیر است، منزجر است، او ارتباطی ندارد. این اختصاصی به ایرانی و عربی و افغانی و پاکستانی و امثال ذلک نه. انسان از آن جهت که انسان است، خیرخواه است و از شر بدش میاد، حق طلب است و از باطل دوری میکند، عدالت را ذاتن دوست دارد و ذاتن نسبت به ظلم و ستم و بیدادگری انزجار دارد. این طبیعت انسان هاست، یعنی این گرچه در نفس انسانی فی الجمله هست، اما فطرت این معنا را و برای انسان با گرایش همراه کرده، نه تنها نسبت به اینها یک معرفت اجمالی دارد، یک گرایش اجمالی و ارادت اجمالی هم دارد. اما اون بخش غلیظ الهیاتی، اون جریانی که واقعا انسان را حیثیت الهی بهش بخشیده و خدای عالم این بعد وجودی انسان را با عظمت و تکریم از او یاد میکنه، اون بحثی است که میفرماید فاذا سوی، دو جا در قرآن آمده است که ملاحظه میفرمایید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. یعنی تا زمانی که سویته هست، تسویه هست، تعدیل انسانی است، انسان انسان است، اما از اونجایی که و نفخت و فیه من روحی اتفاق افتاد و این هم قرآن است، کریمه الهی است، بیان و کلام خداست، جای گفتگو ندارد، و این سخن که این انسان آفریده شده یه دست من است و خدا که معاذ الله دستی ندارد، اونجا که جلی وجود ندارد، اونجا با اراده آفریده می شود، انما امره شکل می گیرد، اما اونجایی که بحث خلق تو که به یدی یا به شیطان می فرماید که چرا اون چیزی که من به دست خودم با دو دستم آفریدم در مقابل او سجده نکرده ای، اینها جنبه های الهیاتی است. ما در این رابطه بحث نفخت و فیه من روحی یک دنیا حرف باید از قرآن در بیاریم و بگیم و تفسیر کنیم و مراد از این روحانیت الهی که دمیده شده است در انسان رو برای او زنده کنیم. این انسان اگر این جنبه های الهیاتی برای او باز نشه، تبیین نشه و انسان با چنین هویتی شناخته نشه، با این انسان بازی میکنند. شعارهایی که امروز در جوامع مختلف داده میشه برای اینکه انسان رو اول بی هویت کردن، هویت تاریخی و فرهنگی و کسبی برای او تعریف کردن و او را از این مجموعه عظیمی که خدای عالم در باب انسان فرموده است او رو تهی و عاری کردن، بعد میگن که خب حالا انسان باید در عصر خودش زندگی بکنه، در تاریخ خودش زندگی بکنه، در فرهنگ خودش زندگی بکنه، اونجا اینجوری میاندیشن، اینجا اینجوری میاندیشن و هر جوری که تقصیرم ندارن. واقعا اگر ما این معارف را از بشر بگیریم، این منبع معرفتی رو از بشر بگیریم، این وحی را و این کلمات فوق العاده و فوق توان که علمکم ما لم تکونوا تعلمون است، مگر پیغمبر میدونست این رو؟ حتی به پیغمبر فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. اینا حرفای نیست که کسی بخواد مثلا بیاد بیابه، ولو عقل کل باشه. همه عقول با کمک وحی آمدند و محصولشون همین حدی است که انسان رو به اصطلاح عنوان عقل بالمستفاد معرفی کنند. و این کجا که سقف فلسفه ماست و این نفخت و فیه من روحی است که کف وحی ما هست، چقدر فاصله است. ولی ما متاسفانه از این فضای معرفتی چندان بهره نداریم. حوزه ما، بنده این بحث رو شاید معمولاً این بحث ها کمتر مطرح میشه، ولی واقعا انگیزه من در طرح این بحث این بود که حوزه نسبت به این بحث ها باید با بیداری و هوشیاری بنگرد. جهان این مسائل داره پیش میبره، شعارهایی که امروز در سطح جهان میدهند به جهت انسانشناسی است که دارن و این شعارها مترتب بر این نوع انسانشناسی است. بنابراین باید ما بیدار بشیم، دارن میبرن جوامع رو، انسان ها رو میبرن. ما هی میگیم آقا نسل زد، نسل فلان، نسل فلان، اینا محصول این فرهنگ است، این بینش است که یک انسان توهی شده و فارغ از این جهات معرفتی که در نهاد او تعبیه شده است، بگن آقا انسان تو توهی هستی، تو نگاه کن ببین که چی در دوربرت هست و نظام اجتماعی تو چیه، نظام اقتصادی تو چیه، نظام سیاسی تو چیه، همون رو باور کن برو، تو دیگه دنبال چی هستی؟ چیزی نداری. که اگر شما میبینید مقاومت هایی در جامعه ما در بین افراد ارزشمند این جامعه وجود دارد، چون یک ریشه و اساس معرفتی اصیلی ما از این حرفا داریم. ما هم جریان انسانی انسان را خوب آموختیم بر اساس فلسفه‌مون و نگرش‌های وحیانی‌مون، و هم جنبه‌های وحیانی و فطری و حیثیت‌هایی که ما از تخلق به اخلاق الهی، تعلم به علم الهی، تأدب به آداب الهی، این همه سخنان وحیانی از قرآن و نهج البلاغه و سخنان ائمه در دعاها و مناجات هاست که ما الان سرپا هستیم و می توانیم در مقابل اونچه که ناملایمات فکری و فرهنگی هست مقاومت بکنیم، حرف بزنیم و بتوانیم نظری ارائه بکنیم. وگرنه خب میگن آقا این اقتضائات اجتماعی است، سیاسی است، فرهنگی است، باید بپذیریم. شما چی دارید میگید؟ این امری که ما در وجودمون اون مقاومت را، این ایستادگی را، این پایداری رو میبینیم و شاهد هستیم و اظهار نظر میکنیم، برای اینکه به این ریشه ها و دانش ها و معرفت ها واقعا وابسته هستیم. به هر حال این هویت انسانی و الهی انسان در قرآن جای بحث بسیار فراوانی دارد. دو جلد کتاب در همین زمینه از استاد دارن، یکی صورت و سیرت انسان در قرآن، یکی حقیقت انسان در قرآن. اینا مباحثی است که میتواند منابعی برای فهم این گونه از مسائل باشد. من قبل از این که به این بحث فکر کنم، در فضای به اصطلاح مجازی هم بسیاری از این سایت ها و مقالات و نظرات رو دیدم. دوستان ما هم راجع به این مسائل اندیشه ای داشتن، ولی ما خیلی فاصله داریم با اون نگاهی که باید عمیقاً به هویت انسانی داشته باشیم، و امیدواریم که انشاءالله این گونه از بحث ها راه پیدا بکنه و در افکار ما، آراء ما و نظریات ما بیاد و ایران عزیز رو با شناخت دقیقی که در این گونه از مسائل بنیادی دارن بتوانن به درستی بشناسن، و ما جامعه خودمون را مبتنی بر این اصالت علمی و معرفتی انشاءالله جلو ببریم. از حضور همه شما و مؤسسه محترم فقیه جناب آقای قاضی‌زاده بزرگوار، استاد بزرگوار، و همه کسانی که دستن در کار این نشست ها و جلسات هستن، انصافاً همتی دارند و وقت مناسبی رو برای اینکه این افکار، این اندیشه ها راه پیدا بکنه، این وقت مناسب رو قرار دادن و تلاش و کوشش ارزشمندی است انصافاً. بعضی وقتا خب توفیق پیدا میکنم میام، و بعضی وقتا هم از طریق فضای مجازی انشاءالله خدا به احسن وجه این خدمت رو که خدمت به فرهنگ دین و اندیشه اسلامی ما هست رو به احسن وجه قبول بکنه، و شما برادران بزرگوار رو که همت میکنید، تشریف میارید و این گونه از بحث ها رو از نزدیک و از راه دور بعضن ملاحظه میفرمایید، هم خدا به شما اجر فراوان و رحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.